أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. مولانا صحبت ما در ناسبی ها و فرق مختلف شیعی که اثنا عشری نیستند در این رابطه بحث بود، مناسبت کتاب طهارت که آیا چه قسم از این افراد محکوم به نجاستند. حاصل اون چه که میخوام عرض کنم از مجموع روایات استفاده می شود این است که کفر به حسب روایات اصلا ملازمه با نجاست نداره. بسیاری از موارد هست که محکوم شدن در روایات به کفر، حتی تارک الصلاة و تارک الزکات محکوم به کفر شدن، یا مرائی محکوم به شرک شده و یقینا اینها محکوم به نجاست نیستن. بنابراین این که مرحوم صاحب حدائقی میخواد بگوید هر جا کفر گفته شده ملازمه داره با نجاست و به افصلات تنزیل به همه اعتبارات، همانطوری که تنزیل به اعتبار کفر از آثار اخروی مترتب میشه، از آثار دنیوی و نجاست هم مترتب میشود، گفتیم این فرمایش قابل قبول نیست. نخیر، تنزیل به اعتبار کلیه احکام من جمله طهارت نجاست ثابت نیست، و الا دسته زیادی از همین افراد بودند که ائمه علیهم السلام در این حال که تصریح به کفر اونها کردند، در این حال با اینها معامله مسلمین می کردند، ازشون قضا می گرفتن، جلود اینها را می پوشیدن، لحم از خود اینها، گوش می خریدن، جبن می خریدن، شیر می خریدن، مایعاتی که اونها مباشر باشون بودن، حتی خانواده خود اهل بیت علیهم السلام از بازار خریداری می کردند و با اون معامله طهارت می کردند. بنابراین هم سیره قطعیه بر این قائمه که بسیاری از افرادی که غیر شیعه اثنا عشری بودن باش معامله طهارت می شده، و هم زیاد از روایاتی که وارد شد برای اثبات احکام اسلام من جمله طهارت و من جمله نکاح و توارث و امثال ذلک مترتب بر اقرار به شهادتینه. کسی که مقر به شهادتین بود، این احکام اسلام بر آنها جاری میشه، ولو در باطن محکوم به کفرند. این اصل کلی در خاطرمون باشه. حالا با توجه به این، افرادی که گفتیم مخالفن و معتقد به امامت ائمه اثنا عشر به کلی نیستن و امیر المؤمنین را حد اکثر به عنوان خلیفه چهارم پذیرفتن و دیگران را بر او مقدم داشتن، اینها طبق روایات ما محکوم به کفرند و اینها در آخرت مسلماً اهل نارند، بلکه مخلد فی النارند. این همچنین کسانی که همانطور که در نصوص زیاد وارد شد، زیدیه، واقفیه، که امام شجاعت فرمود زیدیه و واقفیه و فتحیه همه سوا هستند، در صورتی که در مورد زیدیه وارد شد که اینها ناسب ما هست. زیدیه حتی فرمود ناسب شما شیعیان نیستند، بلکه ناسب ما هستند، من امام صادقم که نپذیرفتن قول زیدیه را و گفتم که بعد از امام سجاد امام منتخب الله و رسوله محمد ابن علی الباقر و بعد از او جعفر ابن محمد صادقه. در این حال که امام این طور فرمود، مسلمه که محکوم به نجاست نیستند. این مسئله در عنوان مقدمه عرائزم روشن بشه، همانطوری که در جلسه روز چهارشنبه مفصولاً عرض کردم. اما بعد یک مطلبی را مرحوم سید در گفتار خودشون استدراک کرده اند، با آن اینه که فرمودن و اما مع النسب و سب للأئمه الذين لا يعتقدون بإمامتهم فهم مثل سائر النواصب. کسانی که شش امامی هستند، زیدی هستند، واقفیه هستند، امثال اینها، اینها یه دستیشون نعوذ بالله سب میکنند و حتی اظهار عداوت میکنند به ائمه متأخر، چون که زیاد شنیده شده این آیین زیدیه بعضیاشون نسبت به امام صادق و امام باقر بد میگن و اظهار دشمنی میکنن، یا شش امامی ها نسبت به امام رضا علیه السلام و امام هفتم همینطور. اینهایی که اظهار عداوت و دشمنی میکنن خب فرق نمیکنه، همونطوری که اظهار عداوت و دشمنی با امیر المؤمنین جز به نواسبن و قدر متیقن از نواصبی که محکوم به نجاستن اونهایی بودن که دینشون به اعتقادشون نعوذ بالله بر کفر امیر المؤمنین و مستحل بودن دم امیر المؤمنین و قتال با امیر المؤمنین بوده، اینها قدر متیقن از انجس من الکلب و یهودن، همین نسبت به سایر فرق شیعی که نسبت به هر یک از ائمه علیهم السلام حکم این چنین داشته باشن، یعنی معتقد به نسب و دشمنی با ائمه متأخر باشن، زیرا فرق نمی کنه بین کسی که به رئیس ائمه و وصی الاوصیا امیر المؤمنین این عداوت بغضا رو داشته باشه در بر اساس اعتقاد دینی نسبت به علی ابن ابی طالب این تفکر باطل را داشته باشه، یا نسبت به هر یک از ائمه اثنا عشر، زیرا در روایات متکثر و وارد شده که هر کس با یکی از ائمه اثنا عشر منشمنی به عداوت داشته باشه یا منکر باشه مثل کسی است که منکر همه باشه. پس در فرض سب و از کنه نسب عداوت حکم اینها حکم ناسبی نسبت به مولا امیر المؤمنین علیه السلام که محکوم به کفر و محکوم به نجاستن، زیرا این که در ناسبی که عداوت امیر المؤمنین را جزء دین خودش قرار داده، روایات در حکم به نجاستشون زیاد وارد شده به زمینه روایاتی که فرمود هر کس یکی از ما 12 نفر را سلب کنه به منزله کناسبی حساب میشه، تنزیل در نجاست در مورد این دست افراد وارد میشه، ثابت میشه. اما گاهی از افراد به قول مرحوم استاد سب میکنن نه بر اساس اعتقاد دینی به سب، پوش میدن از باب اینکه یا از کنم که چون ناگفته نمانه که بعض از این افرادی که متوقف شدن به امام پنجم، امام ششم یا حضرت زین العابدین یا فتحیه هستن، اینها اکثرا ائمه بعد را هم آدمای خوب پاک و متدین می دانن و میگن اینها هم تصدیق داشتن از کنم توقف بر امام هفتم یا امام چهارم یا امثال ذالک را و بی ادبی و جسارت نسبت به ائمه متأخر ندارن. خب اینها که بنابراین ناسبی هم نیستن و جز به سباب ها هم نخواهند بود، محکوم به طهارتند و طبق قاعده این که فرمود هر کس اقرار به شهادت این کنه محکوم به طهارت و احکام اسلامه. اما نعوذ بالله کسانی که سب می کنند، پشت می دن و جسارت به ائمه متأخر می کنند، استاد خویی تفصیلی قائله، می گوید که اینهایی که اهل سب بند و پشت می دن به ائمه متأخر، اگر اینها بر اساس اعتقاد باطل و اینکه ائمه بعد نعوذ بالله قاصبند به خودشون را امام قرار دادن، بر این اساس نسبت به ائمه متأخر سب می کنند و هر از گونه نسب عداوت می کنند، خب اینها هم حکم ناسبی های محکوم به کفر و به نجاست هستند. اما اگر سب به اینها بر این اساس نیست، بلکه بر اساس این استش که میگن به این که پوش دادن پوش بید ادبی، که همونطور که مثل این آقایی که جمع وقت قلب از این در مشهد خودمون سب کرد، اما با اعتقاد این بدبخت سب کرد و بید ادبی کرد، درسته که کسی که محکوم فوش بده و سب کنه یکی از ائمه اثنا عشر را، ساب امام که ساب نبی و ساب نبی مسلما محکوم به قتله، اما محکوم به نجاست وارد نشده. سب ائمه اگر بر این اساس نباش، بر اساس بغض و عداوت و دین نباشه، به اعتقاد نباشه، در این صورت اینها هم ولو محکوم به قتل هستند، اما محکوم به نجاست نخواهند بود، زیرا داخل در جمله ناسبی هایی که معتقد به اعوذ بالله استحلال قتل امیر المؤمنین و ائمه متأخر هستند نخواهند بود. عرض کنم حضورتون که در این رابطه چند تا روایتی که در مورد زیدیه و غیر زیاره شده، من جمله از امام جواد که فرمود ان الزیدیه بل واقفیه بن نصاب به منزله واحده، این را با صاحب حداق استفاده تعمیم در تنزیل کرده، ولیکن اکثر فقها هم کردن تنزیل به اعتبار آخرت، یعنی اینا همه در آخرت محکوم به کفرند و بنانه محکوم به از کنم اسلام نیستند. یا فرمود به اینکه در روایت دیگری که در کشی، در کتاب کشی وارد شده، فرمود انهم در نصاب، فرمود انهم قوم یفتنون به زید و یفتنون به موسی، یعنی موسی بن جعفر سلام الله علیه که منکر امامت امام رضا علیه السلام هستند. یا در کتاب خراج حوائج وارد شده که من جهد اماما من الله کان کمن قال ثالث و ثلاثتن، مثل کسانی که از کنن مسارا قالن به این که عیسی ابن مریم امام که خدای سوم ثالث و ثلاثتن، یعنی محکوم به کفرن. اینها را هم باید کرد در موردی که واقعا اعتقاد بر این اساس داشته باشند، مثل ناسبی ها که معتقد به استحلال قتال با امیر المؤمنین و نعوذ بالله کفر امیر المؤمنین هن. از این قسم اگر بود محکوم به نجاستن و الا مجرد سب و یا مجرد گفتن این که امام زید ابن علی امامه یا مثلا اسماعیل ابن جعفر امامه، این منشأ برای حکم به نجاست اینها نخواهد شد. از کنون در رابطه با اینها هم که همین فرق از کنم که مختلف شیعه، روایات هم متعدد وارد شده. شیخ انصاری هم روایتی را نقل میکنه از عبدالله ابن مغیره که این روایت باز در کتابش روزه است، ایشون نقل میکنه قلت لعب الحسن علیه السلام انی ابتلیت برجلین احدهما ناصب بل آخر زیدیون ولا بد لی من معاشرتهما فمن اعاشر، من دو تا دوست دارم، یکی زیدی مسلکه و یکی دیگر هم که ناسبی هست و عرض کنم حضورشون که دشمن اهل بیته، من با کدام یک از اینها معاشرت کنم؟ فقال هما سیان، فرق نمی کنه، اون که زیدی هم هست مثل همون ناسبی مساویه. فقال هما سیان تا اینکه الی آن قال هازا نسب لک و هازا زیدیون نسب لنا، که زیدی با ما دشمنه، با من امام صادق عام باقر دشمنه و ما را عرض کنن که قاسب نعوذ بالله میدانه، که این روید در کتاب وافی باب 23 از ابواب وجوب الحجه حدیث 3. خب بنابراین عرض کنم حضورتون که با توجه به اون مطالبی که قبلا گفتیم و معیاری که برای نجاست ناسبی عرض کردیم، این دسته هم حکمشون روشن میشه. اگر به حال ناسبی هستند که خون علی را مباح میدانند و دشمنند و دینشون بر این مبنی، اعتقادشون بر این حکم اونها را دارند و محکوم به نجاستند، و الا محکوم به نجاست نخواهند بود، گرچه این که قتلشون هم جائز باشه، چون ملازمه نداره که جواز قتل ملازمه با نجاست نداره. هر کسی که مثلا از دوزی بار سوم یا چهارم اگر دوزی کرد باید کششه، یا حتی مرتکب کبیره‌ای که 2 مرتبه 3 مرتبه حد بر او جاری بشه، در بعض از روایات بار سوم محکوم به قتل، در بعض از روایات بار چهارم، یا حتی زانی محسن محکوم به قتل، لاتی محکوم به قتل، در این حال محکوم به نجاست نیست. پس این که صاب النبی یا صاب الائم محکوم به نجاست به کفرن یک بحثیه، محکوم به نجاست بودن بحث دیگریه. اگر به حد ناس و ناسبی نرسند محکوم به نجاست نخواهند بود، گرچه قتلشون جائزه. خب آخرین مسئله ای که در این باب، یعنی در باب نجاست کافر وارد شده بود، عبارت از این که مرحوم سید در مسئله 4 این باب می‌فرمان من شک فی اسلامه و کفره طاهرون به ان لم یجر علیه احکام الاسلام. عرض کنم که کسی اگر شک کردیم که آیا این مسلمان یا کافره، آیا به مقتضای قاعده محکوم به طهارت یا محکوم به نجاست؟ طبعا کسی که مشکوک کفر اسلامه اگر سابقه داره خب مثلا استصحاب جاری میشه. یک کسی مثلا از پدر ولو این که خودش مسلمان بوده، یا از پدر و یا مادر مسلمان متولد شده، که قبلا در بحث تبعیت گفتیم کسی که متولد بشه از یکی از مسلمین چه مادر چه پدر محکوم به اسلامه. خب اگر چنین کسی بود و بعد رسیده به حد بالغ و نمیدانیم این معتقد هست یا نه، طبق قاعده تبعیت که قبلا محکوم به اسلام بود، همکنون هم به مقتضای استصحاب محکوم به اسلامه، لکن ندانیم. و به عکسش اگر کسی محکوم به کفر بود ولو به تبع والدین، که قبلا گفتیم اگر مولودی والدینش هر دو کافر بودن، مولود هم محکوم به کفره. اگر بناشد که والدین هر دو و یه شخصی متولد شده از والدین کافر، الان شک داریم که آیا این اعتراف به اسلام کرده یا نکرده، به مقتضای لا تنقض الیقین بشک حکم میکنیم به استصحاب بقاء کفر. اما اگر حالت سابقه را ندانستیم که این آیا به تبع یا مستقلن قبلا مسلمان بوده یا تابعا و مستقلن کافر بوده، طبعا مقتضای کل شیء طاهر محکوم به طهارت. اما گاهی بعضی خواستن استصحاب کنن عدم کفر را و بر اساس عدم کفر آمده اند و حکم به اسلام کردند و احکام اسلام را جاری کردند. ببینید مرحوم سید در کتاب عروه میگه حکم طهارت در کسی که مشکوکه جاری میشه، دقت میکنید، اما سایر احکام اسلام بر شخص مشکوک مترتب نمیشه. چرا؟ چون گفتن که اسلام امر حادثیه، ما شک داریم که آیا این آقا مسلمان شده یا نه، به مقتضای استصحاب عدم ازلی که اسلام مسلمان نشده میگیم خب پس این آقا کافره، چون که از یک طرف انسانیست قابل برای اسلام و کفر، یعنی استعداد طرفین را داره، و چون اسلام هم امر حادثیه به برکت استصحاب عدم ازلی اثبات میکنیم عدم اسلامش را، ثابت میشه که انهو کافرون. و اگر کافر بود قاعده طهارت مقدمه در اینجا از نظر حکم به طهارت، اما از نظر سایر احکام اسلام که مترتب میشد بر مسلمین، این چون مسلمان بودنش ثابت نیست، سایر احکام مترتب نمیشه. درست شد؟ این فرمایش سیه. ولی منشأ این مسئله آقایون در این رابطه است که گفتند که کفر درسته که عدم الاسلامه، اما عدم اسلام فی ما یکون من شأنه قابلا لأن یکون مسلما، یعنی عدم ملکه از کفر، نه نبود اسلام مطلقا. کفر عبارت از عدم اسلام فی ما فی محلی که قابل الاسلام مسلمان شدنه، مثل اما که میگیم اما عدم البصر در محلی که من شأنه ان یکون بصیرا. پس فرق است بین عدم مطلق و بین عدم ملکه. عدم مطلق عبارت است از اونجایی که نبوده، حتی با سالبه موضوع عدم مطلق صادقه، همون دیگه ما در منطق خوندیم قضیه سالبه گاهی سلب به انتفاع محکوم محموله، گاهی هم سلب به انتفاع موضوعه. عدم اسلام هم اگر از قبیل سالبه کلیه و سلب کلی باشه، بله استصحاب عدم جاری میشه، چون اسلام امر حادثیه. گرچه این که به استصحاب عدم اسلام اثبات کفر نمیشه اگر هر دو امر وجودی باشن، که بعضی باز این توهمه کردن، گفتن اگر استصحاب کردیم عدم اسلام را ثابت میشه که انهو کافرون. نه، این غلطه، چون ما خوندیم که اصل مثبت حجت نیست، نفی احد و ضدین اثبات ضد دیگر نمی کنه. استصحاب عدم اسلام اثبات کفر را نمی کنه. پس ما از باب استصحاب عدم اسلام نمی توانیم اثبات کفر این آقا را بکنیم، و الا باید اثبات نجاست هم بکنیم. نه، مسئله این است که اسلام امر حادثی است، بحثی درش نیست، اما نه هر امر حادثی است. امر حادثی است در محلی که قابل برای اینه، مثل بصر که بصر عبارت است از روشنی چشم در محلی که قابلیت برای ابصار و بصر داشته باشه، و اما هم عدم است، اما عدمی که نه عدم مطلق بلکه عدم خاص، که عدم در محل قابل برای بصره. ببینید آقای این فرقش در کجا ظاهر میشه، ثمرش در کجا ظاهر میشه. فلاسفه گفتن که عدم الملک، عدم الملکه لهو حظ من الوجود، یک عدم مطلق نیست تا بتوانیم به استصحاب عدم او را اثبات کنیم، زیرا عدم و اما عدمی خاصه، یعنی عدمی است که لهو حظ من الوجود، عدم در محل قابل برای بشره. اما اینه، کفر هم همینطوره، کفر هم عبارت از عدم اسلام در محل قابل اسلامه. اگر این شد، بنابراین کسی نمیتوانه بگه ما با استصحاب عدم اسلام اثبات کفر میکنیم، زیرا با استصحاب عدم بصر نمیشود اثبات عما را کرد، زیرا عما عدم البصر مطلق نیست، بلکه عدم بصر در محل قابل للبصر للبصیرته. کفر هم همینطوره، کفر هم عدم الاسلام در محل قابل. بنابراین بعض از آقایون این توهم کردن، گفتن خوب کسی که الان عاقل و بالغه و شک در اسلامش داریم، این موضوع مرکبه، مرکب است از محل قابل و نبود اسلام. حالا ما این آقا بالغ و عاقل که هست، شک میکنیم مسلمان شده یا نه، پس یک جزء که عبارت است از قابلیت محل بلوجدان ثابته، چون عاقل و بالغه، جزء دیگرم که عدم الاسلام است به برکت استصحاب ثابت میشه، پس ثابت میشه که این انسانی است که قابلیت برای اسلام داشته و نپذیرفت اسلام را، لذا محکوم به کفر، پس از احکام کفر بر او جاری میشه از همه جهات. اما این رو گفتن غلط، این اشتباهه، چون اسلام عبارت است از قبول پذیرش شهادتین در محل قابل، و کفر عبارت است از عدم پذیرش شهادتین در محل قابل، یعنی عدم ملکه است. عدم ملکه با استصحاب عدم اسلام اثبات عدم ملکه نمیشه، زیرا عدم ملکه یک عدم خاصی است که گفتن لهو حظ من الوجود. بنابراین با استصحاب عدم اسلام اثبات کفر نمیشه. حالا که اثبات کفر نمیشه، احکام کافر بر شخص مشکوک مترتب نمیشه. بله، میگیم که قاعده طهارت جاری میشه، چون کل شیء طاهر موضوعش هر مشکوک و طهاره و نجاستیه. این انسانم مشکوک و طهاره و نجاست است، پس محکوم به طهارته. اما اینکه آیا احکام اسلام هم بر این بار میشه یا بار نمیشه، کسی خواسته باشه تمسک به استصحاب عدم اسلام کنه برای اثبات اینکه این کافره، پس سایر احکام کفر هم بر او مترتب میشه، این حرف قابل قبول نیست، ولی چون اصل مثبته، ولی زا بزرگان نگفتند که چنین کس مشکوکی سایر احکام اسلام بر او مترتب نمیشه، این اثبات نکردن. بله، گفتن طهارت بار میشه، ولی احکام دیگری که محتاج به اثبات اسلامه، اون احکام مترتب نمیشه، گرچه احکام کفر هم و ما انه کافرون هم ثابت نمیشه، چون استصحاب عدم اسلام اثبات انه کافرون را نخواهد کرد. این هم در مسئله آخر که از این بحثه. بعد از آنکه وارد میشه مرحوم سید در نجاست خمر، قبلا فقط برای اینکه ذهن شریف آماده باشه عرض کنم، مسئله نجاست خمر تقریبا بین فقها شیعه امر مسلم و ادعای اجماع هم مکرر شده. اما بعض از بزرگان ما گفتن که اسم خمر نجس نیست. بله، حرمت شرب داره در اعلی مرتبه، حتی پیغمبر فرمود لعن الله قارصها و شاربها و عاصرها الی غیر ذلک، اما دلیل بر نجاست نیست، که من جمله مرحوم محقق اردبیلی با همه قدس و ورع و تقوایی که از ایشون معروفه قائل به طهارت خمر شده. مسئله موندتن مستند روایات باب که گفتن این روایات چون متعارضه مرجع اصالت و طهاره است، یعنی اصل کلام فیه انشاءالله مبسوطن. ولا حول ولا قوت الا بالله. من گفته نمانده که چون بحث ما در مسئله مذکرم که طهارت نجاست کفره بود و به این مناسبت هم کلام منتهی شد به مخالفین شیعه و مخالفین مذهب اثناعشری، به این مناسبت الکلام یجر الکلام مطالبی را به عرض رسوندیم که بعد معلوم شد که جمله شهدا هم هستند از اهل سنت و ما قیاس ما نسبت به وهابیونی بودند که از بین اهل سنت با گرایش شدید به اون مکتب پیدا کردن. سخن در این قسم بود. صلی الله علی محمد و آل محمد.